قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. روشن شد که قرآن کریم از نوعی از معرفت به نام معرفت فطری در باب خداوند متعال یاد می کند. خداوند در درون انسانها معرفتی رو نهاده که با وجود اونها عجین شده. این معرفت یک معرفت روشن و رویارویانه با خداوند متعال هست. این معرفت در شرایط خاص و در لحظاتی از زندگی انسان بر انسان آشکار میشه و حجت رو بر انسان تمام میکنه، به گونه ای که انسان‌ها در دنیا علی‌رغم همه موانع نمی‌توانند از وجود چنین معرفتی سر باز می‌زنند. اما سوال این است که چه موانعی، چه شرایطی پیش میاد که چنین معرفتی بر بسیاری از انسان‌ها پوشیده می‌مونه؟ این شرایط چه حالتی را در درون انسان یا در بیرون انسان فراهم میکنه که انسان از یاد خداوند فاصله میگیره؟ راه برطرف کردن این غفلت ها و این انحرافات چیست؟ ما چگونه میتوانیم با توجه به چنین معرفتی و خصوصیات اون معرفت یک شناخت پاک و مؤثر رو نسبت به خداوند متعال پیدا کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و هنگامی که در دریا ناراحتی به شما برسد جز او، تمام کسانی را که برای حل مشکلات خود می‌خوانید فراموش می‌کنید، اما هنگامی که شما را به خشکی نجات دهد روی برمی‌گردانید و انسان بسیار ناسپاس است.
و اذا مسکم الضر ظل ما تدعون الا ایاه. این آیه شریفه به حالتهایی در زندگی انسانها اشاره میکنه که انسانها بر اثر حوادثی، حالاتی که برای انسان عارض میشه، انسان به اون معرفت فطری و درونی خودشون باز میگردد. موانع و غفلتها از زندگی و ضمیر انسان دور میشه. انسان‌ها به درستی و با صداقت خداوند متعال رو یاد میکنند، به او توجه میکنند و از این دریچه به یک معرفت خالص و پاک دست پیدا میکنند. این آیه میفرماد هنگامی که انسان‌ها به ضر دوچار میشن. ضر به معنای هر گونه بدی است، هر گونه چیزی است که انسانها رو به نگرانی، رنج و ناراحتی میاندازه، انسانها رو از حالت طبیعی و عادی زندگی جدا میکنه. هنگامی که زور به انسانها وارد میشه یا به تعبیر قرآن انسانها رو مس میکنه، یعنی دقیقاً در وجود اونها این درد و رنج و مشکل مینشینه، انسانها همه اون چرا که صاحب اثر میدیدند اونها رو به عنوان عامل و اثرگذار در زندگی خودشون میدیدند، همه اونها کنار میره. اگر پول، اگر قدرت، اگر موقعیت در زندگی اونها به عنوان یک تکیه‌گاه حیات اونها بوده، در این شرایط همه اونها به تعبیر قرآن گم میشه. تعبیر ذله به معنای گم شدنه. اون چرا که در زندگی عادی حاضر میدیدند اون رو به عنوان ناصر و معین و مددکار خودشون میبینند، در اون حالت وجود گرفتاری ها و سختی ها همه اونها گم میشه، کنار میره، ناپدید میشه. آنچه در وجود انسان جلوه میکنه همون خداوندی است و معرفتی است که همباره در وجود او بوده و خواهد بود. اون معرفت درونی، اون شناخت اصیل بار دیگر بر انسان ظاهر میشه. قرآن به حالت دومی هم اشاره میکنه، حالتی که انسانها از این گرفتاری بیرون میاد، از این سختی ها نجات پیدا میکنه، به حالت عادی و روزمره زندگی برمیگردند. در اون حالت دوباره همه اون قدرت‌های پوشالی، همه اون تکیه‌گاه‌های خیالی برمیگرده. فلما نجاکم الی البر اعرضتم. اون زمانی که در دریا و در طوفان گرفتاری‌های تاریک زندگی بودند، خدا را می‌خواندند. هیچ کس دیگری در زندگی اونها نبود، اما اونجایی که نجات پیدا می کنند و به سلامت به ساحل میاند، اینجاست که شروع میشه دوباره همه اون عوامل غفلت و عوامل سستی هویدا میشه. در اینجاست که انسانها از خداوند متعال اعراض می کنند. خدا در زندگی اونها کمتر دیده میشه. تعبیر پایانی این آیه شریفه این است که و کان الانسان کفورا. همونطوری که میدانیم ماده کفر هم به معنای ناسپاسی است و در حقیقت ریشه این ناسپاسی معناش پوشیدنه و پوشاندنه. انسانها ناسپاسند. به صورت طبیعی وقتی که خداوند اونها رو در آسایش قرار میده، گرفتاری رو از اونها برمیداره، انسان به اون خدایان دروغین پناه میاره و از خدای حقیقی فاصله میگیره. این نوعی پوشاندن حقیقته. انسانها عادت دارن در زندگی عادیشون اون حقایق و اون واقعیت‌های اصلی رو بپوشونن. اونچه که خودشون دوست می‌دارند یا لذت‌های زودگذر رو برای اونها تأمین می‌کنه، اونها رو به عنوان تکیه‌گاه خودشون قرار بدند. آیات دیگری در قرآن کریم با همین مضمون وجود داره که آیات هم بسیار گویا و دقیقه. از جمله در سوره عنکبوت آیه 65 می‌فرماد فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. هنگامی که انسان‌ها سوار کشتی میشند، اشاره کردیم که این مثالی است برای گرفتاری و برای تنگناهای زندگی. در گذشته شاید مهمترین مثال برای این نوع سختی انسان‌هایی بودند که در کشتی‌های قدیم بدون امنیت دچار طوفان‌های سخت می‌شدند. دیگه هیچ راه نجاتی برای اونها نبود. اسباب ظاهری از پیش دید اونها خارج می‌شد. اونها زمانی که در گرفتاری‌های اقیانوس‌های پرتلاطم و تاریک گرفتار میشن، در اونجا دعو الله مخلصین له الدین، اونجا خدا را میخوانند با اخلاص، همه آنچه را که مربوط به دین است و دین ورزی است و پرستش خداوند متعال، در اونجا به صورت خالص اون را از خدا میبینند و به خدا میسپارند. اما زمانی که به ساحل خشکی میان و نجات پیدا میکنند، ازاهم یشرکون، دوباره شرک به اونها برمیگرده. شرک چیه؟ همین چیزی است که انسانها در حالت عادی زندگی دارند، گمان میکنند که ثروت نجات بخشه، شخصیت ها میتونن اونها رو نجات بدند، موقعیت ها و نسب ها و حسب ها برای اونها میتونه نجات بخش باشه. اینها مصادیق شرک. پس این آیه و این آیات نشان می‌دهد که آن معروف فطری، آنچرا که خداوند در دل اونها قرار داده، به انسانها با گفتن بلا شهدنا به او اعتراف کردند و اون را معرفت حقیقی دانستند، در سراسر زندگی و لحظات گوناگون برای انسانها نمایان میشه. او فقط یک معرفت در درون و پنهان انسان نیست، این پنهان در شرایط مختلف انسانها رو به سوی او دعوت میکنه و انسانها اون حقیقت رو در درون خودشون مییابند. این آیه شریفه حاوی نکات و ملاحظات جدی است، ملاحظاتی که میتواند شیوه و فرایند دستیابی انسان رو به معرفت‌های خالص و پاک، شناخت حقیقی خداوند به دست بده. نکته نخست این است که قرآن کریم از این شرایط که شرایط درگیری انسان در دشواری‌ها و بازیافت حقایق فطری درونی انسان هاست بارها یاد کرده، نه تنها به عنوان یک گزارش از موقعیت‌های انسانی یا حالات درونی، بلکه به عنوان یک سنت و یک شیوه هدایتی مستمر در طول تاریخ و در طول حیات انسان هاست. در سوره انعام آیه 42 به خوبی اشاره میکنه که خداوند متعال از این موقعیت های سخت و این شرایط ناگوار برای انسان به عنوان یک راه برای بازگشت انسان استفاده کرده، بلکه خداوند اساساً این گونه سختی ها و گرفتاری ها رو برای انسان ایجاد میکنه تا انسان ها از شرایط عادی شرکالود به سمت اون معرفت حقیقی و توحیدی هدایت میشند. در این آیه شریفه میفرماد ولقد ارسلنا الى امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یتضرعون. ما نسبت به تمام امت ها، یعنی اختصاصی به یک امت و به شرایط خاصی نداره، ما نسبت به همه امت ها انبیا رو فرستادیم، هدایت های خودمون رو آماده کردیم، اما یک خصوصیت، یک شرایط در هدایت اونها بسیار مؤثره. فاخذناهم بالبعصاء و ذرا، انسانها رو در شرایط مختلف به خصوص در حالت سرمستی ها، در حالت بیتفاوتی ها و در حالت بیاری ها، اونها رو چنان با سختی ها و شدت ها و گرفتاری ها درگیر می کنیم تا شاید اونها به تضرع وادار بشن. این تضرع در آیه شریفه به خوبی بیان شد که چگونه انسان ها وقتی با این شرایط مواجه می شند بازگشتی حقیقی به اون معرفت پاک به اون دین خالص دارند. نکته دوم این است که در تعبیر قرآن کریم با واژه ظل ما تدعون الا ایاه نشان می‌دهد که اون معرفت حقیقی خداوند در درون انسان‌ها است. اون معرفت نیازمندی به دلیل، نیازمندی به زحمت نداره، چرا که در شرایط سختی انسان‌ها به راحتی به اون شرایط برمی‌گردند. وجود اون معرفت در درون انسان‌هاست که وقتی شرایط غفلت‌زا، شرایط ابهام‌زا از محیط ضمیر انسان خارج میشه، انسان بازگشت میکنه و اون معرفت رو دوباره مییابه. تعبیر زله که معنای گم شدن، ناپدید شدن، نشان میدهد که اون حقیقت معرفت وجودی انسان یک امر ثابته. اون موارد دیگر است که آمده این ساحت رو به نادرستی قصد کرده. حضور او، حضور نابهنگام و حضور قاصبانه است. از این رو وقتی که شرایط بعصا و ذرا به وجود میاد، این عوامل بیرونی، این موانع بازگشت انسان به معرفت قلبی فراهم میشه. در اون شرایط است که انسان به اصل خودش و به اصل معرفت الله برمیگرده. نکته سومی که از همین جا میتوان استفاده کرد این است که راهکار دستیابی انسان به اون معرفت درونی است. اگر اون معرفت وجود دارد، به خداوند اون رو در انفس و در نهاد انسان‌ها قرار داده، پس چگونه میتوان همون معرفت رو در شرایط مختلف، حتی در شرایط غیر بعصا و ذرا یادآوری کرد؟ از این آیه و از بیان این فرایند و این حالت میتوان به این اصل مهم قرآنی رسید که راه رسیدن به معرفت حقیقی یاد کرده همون حالاتی است که انسان در حالت اخلاص و در حالت رویارویی با معرفت حقیقی به دست میاد. انسان‌ها وقتی گرفتار میشند به صورت طبیعی و فطری اون معرفت رو به روشنی مییابند. مشکل این است که در حالت عادی زندگی عوامل شرکالوت مانع دستیابی انسان به اون حقیقت. راه بازگشت از دیدگاه قرآن ذکر و یادآوری است. فذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین. در آیات مختلف با تعابیر مختلف قرآن کریم ما رو به این اصل مهم معرفتی یادآوری میکنه که برای شناخت‌های بنیادین ما نیازمند به اصل یادآوری هستیم. انسان باید در درون خودش به صورت مستمر هم به یادآوری درونی، هم با ایجاد اسباب بیرونی شرایط تذکر و یادآوری رو نسبت به خداوند فراهم کنه. اون حالتهای حقیقی معرفت رو در وجود خودش تکرار کنه، به اونها توجه کنه، توجه کنه که عوامل و موانع چنین معرفتی چیست، یادآور بشه که اون چیزی که به عنوان عوامل مؤثر و خداگونه در زندگی او قرار داره همه اونها پوشالی است. اینها خیالات خامی است که انسان رو در لحظه‌های خوشی و سرمستی فرا می‌گیره. پس راه رسیدن به معرفت حقیقی، یادآوری، تذکر و توجه. اینکه در قرآن کریم چنان که قبلا اشاره می‌کردیم خطاب به پیامبر اکرم و به یک معنا همه هدایتگران الهی می‌فرماد انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر، تو تنها تذکر دهنده هستی، تنها میتوانی اون حقایق درونی، اون دریافت‌های راستین اونها رو یادآوری کنی و هیچ گونه سلطه‌ای برای تغییر شناخت‌های اونها نداری، ریشه در همین اصل اساسی داره. نکته چهارم این است که در این آیه شریفه و آیات مشابه و قرین با این آیه یادآوری میکنه که مقوله دین ورزی که بر محور اونها معرفت الله قرار داره امری است فطری. انسان وقتی این آیات رو مشاهده میکنه و اینها رو با آیه فطرت در کنار هم میگذاره به خوبی این نکته پیدا میشه که این آیات ناظرند به همون چیزی که ما در آیه فطرت به عنوان یک حقیقت فطری از اون یاد میکنیم. تعبیر مخلصین له الدین که واژه دین به معنای ارکان دینداری و دینورزی معرفی شده و همینطور واژه مخلصین و واژه اخلاص میتواند گویای بسیاری از حقایق باشه. انسان‌ها در فطرت خودشون که گفتیم در آیه فطرت دین با فطرت همسان و برابر قرار داده شده، انسان‌ها در وجوه اساسی دین اونچنان در درون خودشون زمینه‌های اخلاص ورزی و توجه کامل و پاک دارند که می‌توانند با استفاده از اون راه دینداری و دینورزی رو بشناسند و دنبال کنند. این آیات به ما یادآوری میکنه که برای رسیدن به حقیقت راه‌های نزدیک، مسیرهای مستقیم وجود داره. انسان کافی است با روشی که انبیای الهی در پیش روی انسان میگذارند و مسیر و خطی که اونها تعیین میکنند انسان گام برداره. این گام برداری به سوی حقیقت در هر گام انسان رو با اون حقایق به صورت مستقیم آشنا میکنه. انسان زیبایی اون واقعیت رو مییابه، شیرینی اون حقیقت رو میچشه و در هر گام برای رسیدن به مرحله بعد تشویق میشه و وجود او و ضمیر او آماده ترقی و تکامل‌های بعدی میشه. والحمدلله رب العالمین.